کتاب دفترچه ممنوع قسمت 13 17 فوریه. امروز برایم روز دلپذیری بود، شاید برای اینکه به سلمانی رفتم. هر وقت از سلمانی بیرون می آیم به نظرم می رسد که جوانتر شدم. به خودم قول می دهم هر هفته به سلمانی بروم، ولی بعد دیگر نه وقت پیدا می کنم و نه پول. ولی می دانم که اگر هر هفته به سلمانی بروم، روزهای هفته برایم دلپذیرتر خواهند بود. هوای بیرون سرد بود. آنقدر راضی و پر از انرژی بودم که فکر کردم از این موضوع استفاده کرده به ادارم بروم و بعضی از کارهای عقب افتاده را انجام دهم. می ترسیدم مبادا کلید را در خانه جا گذاشته باشم، ولی خود به خود آن را در کیفم گذاشته بودم. به هر حال چون می دانستم رئیسم هر روز شنبه به اداره می رود، یک لحظه مردد ماندم. بعد به طرف ایستگاه اتوبوس رفتم. بعد منصرف شدم و برگشتم. رئیسم آنقدر به من عادت کرده است که وجود من باعث ناراحتی او نخواهد شد. ولی روز شنبه شاید از لحاظ اینکه مثل روزهای عادی هفته خیلی رسمی و مواظب ساعات اداری نبودم، به نظرم نوع دیگری آمده بود. من راجع به او هیچ چیز نمیدانم. نمیدانم در خانه، میان دوستان، در تالار خانهش چگونه رفتار میکند. یک بار به خانه او رفتم چون مریض بود و میخواست چند نامه دیکته کند. به یادم میامد وقتی وارد اتاق خواب شدم، به نظرم مثل این بود که در مقابل شخص ناشناسی ایستادم. ناراحت بودم از اینکه میان یخه پیژاما گردن سفید او را که معمولاً با یخه پیراهن پوشیده شده است می دیدم. خود او هم با من طور دیگری رفتار کرد، با یک صدای رسمی مثل صدایی که در شنبه گذشته در اداره داشت. برای نهار فردا به خرید رفتم. میخواهم برای کلارا شیرینی درست کنم. همانطور که خرید میکردم میترسیدم اتفاقا رئیسم وارد مغازه شود. میترسیدم سرم را برگردانم، چون خیال میکردم او پشت سرم ایستاده است و منتظر است تا بپرسد چه میخری؟ وقتی از مغازه خارج شدم مطمئن بودم او را خواهم دید و از اینکه پاکت‌های بیریختی را در دست داشتم خجالت می‌کشیدم. نیمه شب است. مجبورم بیدار بمانم تا میرلا به خانه برگردد. وقتی بیرون رفت می‌خواستم کلید در آپارتمان را که دادم برای او ساختند به او بدهم، ولی اینقدر گیج بودم که عوضی کلید در اداره‌ام را به او دادم. 19 فوریه. دیروز کلارا آمد. برای میرلا روز با بدخلقی شروع شده بود. شنیدم که با تلفن با کانتونی صحبت میکرد. یک مکالمه اسرارآمیز. خیلی آهسته صحبت میکرد و اغلب با کلمات یک سیلابی جواب او را میداد. ولی به هر حال شنیدم که به اصرار راجب نامه‌ای حرف میزد و اسم نیویورک را می برد. مطمئنم او هم مثل ریکاردو تصمیم گرفته از اینجا برود. وقتی گوشی تلفن را گذاشت قیافه گرفته و جدی داشت و من خیلی با ادب از او پرسیدم که راجع به چه نامه‌ای در تلفن صحبت می کرد و چرا اسم نیویورک را برده بود. او نمی‌خواست جواب مرا بدهد. آن وقت از جا در رفتم و به او یادآوری کردم که اگر می‌خواهد از اینجا برود باید یک سال دیگر صبر کند، چون هنوز به سن قانونی نرسیده است. اون فقط جواب داد خیالت راحت باشد، راجع به این موضوع نیست. وقتی بیشتر اصرار کردم گفت بس کن خواهش می‌کنم ماما. همونطور که برای کلارا شیرینی درست می‌کردم هق هق می‌گریستم و اشک می‌ریختم. وقتی کلارا آمد مجبور شدم دروغی بخندم و اندکی بعد واقعا حالم سر جا آمد. گاهی اوقات لازم است شخص بیگانه‌ای به منزل آدم بیاید تا مجبور شویم اجباراً از بدخلقی بیرون بیاییم. کلارا آنقدر به نظر جوان می رسید، آنقدر از خود مطمئن و از زندگی کردن خود راضی بود که فقط نگاه کردن به او مرا خوشحال می کرد. حتی میشل و میلا هم مفتون او شده بودند. ریکاردو با دشمنی به او نگاه می کرد و بعداً از من پرسید که با وجود آنکه او هم سن من است، پس چرا موهایش را بور کرده است؟ او خیلی شیک پوش، قد بلند و خوش اندام است، مثل کسی که چند وقت از خانهش دور بوده است و حالا فقط یک روز در شهر قدیمی که از بچگی در آن زندگی می کرده میهمان خیشانش شده است. با ما با خوشرویی و صمیمیت رفتار می کرد، از خودش تعریف می کرد، از احوال ما جویا می شد، به ما نگاه می کرد، ما را با خوشحالی در آغوش می گرفت. آهسته به میلا زمزمه کردم: دیدی که در خانه خودت هم می توانی مردم خوب و فهمیده ای را ملاقات کنی؟ میشل هم خوشحال بود. کلارا زیر بازوی او را گرفته و مثل همیشه با شوخی به من گفت: هنوز عاشق او هستی؟ خسته نشدی؟ راستش را بگو، هرگز به کس دیگری فکر نکرده ای؟ نمی فهمم چه چیز این میشل را آنقدر دوست داری. با ناراحتی با چشمانم اشاره به بچه ها می کردم و بالاخره کلارا خندید و گفت: شوخی می کردم. والریا، نمی فهمی که دارم شوخی می کنم؟ و بعد اضافه کرد: یک روز داستانی راجب تو خواهم نوشت، راجب زندگی تو، یک زندگی که فدای همان چند نفر به خصوص همیشگی، همان احساسات همیشگی شده است. والریای عزیز، حق با توست. جوان ماندن کار دشواری است. من خیلی دلم می‌خواهد مادر بزرگ شوم، همانطور که تو به زودی خواهی شد، ولی من فرزندی ندارم. آیا میلا نامزد دارد؟ میلا جواب منفی داد. کلارا او را نوازش کرد و با نگاهی پر از محبت گفت: دختر خوشگلی داری، قیافه باهوشی دارد. و بعد راجب سینما صحبت کرد، راجب صحنه‌های فیلم که می‌نویسد. ما را با چیزهای جالبی آشنا کرد که تا آن موقع نمی‌دانستیم. دلم می‌خواست کلارا را تماشا کنم. میلا هم معلوم بود دوست دارد او را نگاه کند. میشل مثل اینکه دارد میوه‌ای را تماشا می‌کند او را نگاه می‌کرد. کلارا با حرارت صحبت می‌کرد، با اشتهای بچگانه غذا می‌خورد، سیگار می‌کشید. از شیرینی اینکه پخته بودم هم خیلی خوشش آمد. از آرتیست‌های سینما، از عادات آنها هم برای ما صحبت می‌کرد. ریکاردو از این صحبت‌ها حس کرده بود، ولی آنها را با دشمنی گوش می‌کرد. یک جا کلارا اشاره به نداشتن موضوعات خوب برای فیلم کرد و بعد میشل گفت که یک موضوع جالب پیدا کرده است، موضوع فوق‌العاده خوب. کلارا در حالی که یک شیرینی دیگر برمی‌داشت خیلی خوشحال شد و گفت: با زبان ساده آن را بنویسید، مثل اینکه دارید آن را برای من تعریف می‌کنید. از یک موضوع خوب می‌توان میلیون‌ها لیر استفاده کرد. من هم میشل را تشویق میکردم و میگفتم: راستی میشل، چرا نمینویسی؟ خدا را چه دیدی؟ کلارا گفت: من خودم موضوع را به تهیه کننده ای که از دوستان من است خواهم داد. میشل، حتما آن را بنویسید و برایم بیاورید. میشل پرسید: کی؟ هر وقت حاضر شد. میشل لحظه ای مردد ماند و بعد گفت: موضوع همین حالا حاضر است. کلارا متعجب شده بود، شاید می ترسید با اطمینانی که به شوخی بودن حرفهای میشل داشته زیاده از حد قول داده باشد. بچه هایم چیزی نگفتند و همانطور به غذا خوردن ادامه دادند. من آهسته پرسیدم: آها، آفرین، کی آن را نوشتی میشل؟ اون می خواست تظاهر به این کند که چیز مهمی هم نیست و فقط برای وقت گذراندن آن را نوشته است. می ترسید توجه کلارا نسبت به موضوع از بین برود. من با کنجکاوی اصرار می کردم و می پرسیدم کی آن را نوشتی؟ او گفت کی؟ خدایا من چه می دانم؟ گاهی در اداره تنها بودم و کاری نداشتم مثل شنبه بعد از ظهر. میشل و کلارا برای یکی از روزهای هفته آینده قرار ملاقات گذاشتند. قرار شد میشل پیش او برود و موضوع را برایش بخواند. کلارا تعریف میکرد که چند روز قبل داستان فیلمی را به 10 میلیون لیر فروختند. میشل به طرف من برگشت و گفت میبینی ماما؟ یک دنیا پول است. عجیب است، ولی همه اطرافیان من برای اینکه بگویند حق دارند فلان کار را بکنند فوراً موضوع مالی را به رخ من میکشند. شاید خیال میکنند که من فقط نسبت به این موضوع حساسیت دارم، ولی در حقیقت خود من هم همین کار را میکنم. دیروز وقتی کلارا خیلی با ادب از وضع کار من سوالاتی میکرد، من فوراً از وضع بد مالی خودمان صحبت کردم. در حقیقت میخواستم به او بفهمانم که اگر وضع خانه ما خوب نیست خیلی تعجب نکند و اگر چند مبل و تابلوی قدیمی که هدیه عروسی ما بود با بقیه اشیاء کهنه زد و نقیض شدید ایجاد می کنند او دچار حیرت نشود. هر وقت شخص بیگانه‌ای به خانه ما می آید این موضوع را بیشتر می فهمم. با تمام فقر و بیچارگی فکر می کنم شاید می توانستیم پس از عروسی من مبلها را عوض کنیم. میشل با شوخی حرف مرا قطع کرد، مثل اینکه حرفایی که می زدم از خودم اختراع کردم. و وقتی که کلارا رفت او دوباره از اینکه اینطور صحبت کرده بودم مرا سرزنش کرد و بچه هایم گفته او را تصدیق می کردند. بعد بچه ها از خانه خارج شدند. من و او تنها ماندیم. از او راجع به موضوع فیلم سوالاتی کردم و او جواب داد که آن را همینطوری نوشته، مثل مواقعی که بی خودی بلیت بخت آزمایی می خرد. گفت بالاخره باید کاری کرد، نمی شود تا آخر عمر در این فقر و بدبختی باقی بمانیم. پرسیدم موضوعی که برای فیلم نوشته ای درباره چیست؟ جواب داد که معمولا مردم از داستانهای عشقی بیشتر خوششان می آید. یک لحظه نزدیک بود موضوع دفترچم را به او بگویم، ولی اون آنقدر از پول درآوردن خودش حرف زده بود که منصرف شدم. به هر حال عقیده من بیفایده بود. احساس خوشحالی می کردم. او هم خوشحال بود. دستش را دور شانه من انداخته بود. گفت آدم باید معاشرت داشته باشد و با مردم جدیدی آشنا شود. مثلا امروز آمدن کلارا خیلی به نفع ما تمام شد. تصمیم گرفتیم که اگر میشل موضوع فیلم را بتواند بفروشد چند چیز لازم برای خانه بخریم. گفتم خیلی دلم میخواهد به ونیز بروم. او گفت اگر داستان را به قیمت خوبی از او بخرند از همین حالا به فکر نوشتن موضوع دیگری خواهد بود. با کمی خجالت گفتم در این صورت احتیاجی نخواهد بود که در بانک کار کنی. او هم گفته مرا تصدیق کرد، چون آنطور که خیال میکرد از کارش راضی نیست. بعد از شام تا دیر وقت از این موضوع با هم صحبت کردیم. 21 فوریه. 2 روز بود که رئیسم به میلان رفته بود. امروز صبح برگشت. پیش او رفتم و راجع به چند نامه که قرار بود بنویسم از او سوالاتی کردم. چون در هنگام حرکت او به میلان نتوانسته بودم دستور آنها را از او بگیرم. گفت فکر می کردم شنبه بعد از ظهر شما را در اداره می بینم و دستورهای لازم را می دهم. با عجله گفتم در حقیقت همین خیال را هم داشتم، ولی بعداً فکر کردم ممکن است مزاحم شما شوم. حتی به ایستگاه اتوبوس هم رفتم. او گفت چه حیف. می‌خواستم بگویم که شنبه آینده حتما خواهم آمد، ولی بعد فکر کردم بهتر است چیزی نگویم. ولی تمام روز را به این فکر گذراندم که با چه لحنی گفته بود. چه حیف. شاید میشل حق داشت نسبت به او حسادت بورزد. شاید سالهاست او هر روز شنبه به اداره می رود به امید اینکه شاید من هم بروم. وقتی از اداره خارج شدم به دیدن مادرم رفتم. میل داشتم او را ببینم. در راه فکر می کردم که در طی این سالها چه دقتهای به خصوصی که رئیسم نسبت به من نکرده است. گلهایی که هر سال کریسمس برایم فرستاده بود و من شاید هرگز معنی واقعی آنها را نفهمیده بودم. وقتی به خانه مادرم رسیدم راجع به رئیسم با او صحبت کردم و از اینکه چقدر نسبت به من لطف دارد گفتم. او مردی است به غیر از مردان دیگر، مرد فوق‌العاده‌ای است و تنها پیشرفت و ترقی او در کارش کافی است تا ارزش او را برساند. دلم می‌خواست مادرم از من سؤالی بکند تا بتوانم باز هم از او صحبت کنم. برعکس او گفت از همان روز اول با وجود آن که تو هیچ چیز بلد نیستی تو را استخدام کرد. من از او خوشم نیامد. از این حرف مادرم رنجیدم و گفتم خیلی هم در کار خودم وارد هستم. کارهای خیلی مهمی هم انجام می دهم. و تازه اگر از این اداره هم بیرون بیایم خیلی از اداره های دیگر احتیاج به من خواهند داشت. او سرش را تکان داد و گفت نمیدانم، ولی عجیب است که فقط تو می توانی این کارهای مهم را انجام دهی در حالی که این همه مردهای تحصیل کرده و لیسانسیه وجود دارند. با خشونت صحبت می کرد و قبل از اینکه بتوانم از خودم دفاعی بکنم موضوع صحبت را عوض کرد. 24 فوریه. امروز در حدود ساعت 5 به اداره رفتم. آهسته در را با کلید باز کردم تا مزاحم رئیس نشوم و در عین حال به نظرم می رسید که از این کار خوشحال می شد. داخل اداره تاریک بود. تلفن زنگ می زد. یک لحظه نمی دانستم چه کنم. در شیشه‌ای اتاق رئیس را نگاه می کردم و به طرف تلفن مرکزی دویدم. من از قوه و سیم و دکمه چیزی سرم نمی شود. در نتیجه در حالی که سعی می کردم دستگاه را به کار بیاندازم تلفن قطع شد. وارد اتاق خود شدم. بوی چوب و چرم به مشامم خورد و احساس خوشحالی کردم. کلاهم را برداشتم و دستکش‌هایم را درآوردم. مثل این بود که برای یک اقامت طولانی به هتلی وارد شدم. دلم می‌خواست سفارش یک فنجان قهوه بدهم. ولی بعد فکر کردم شاید بهتر است منتظر شوم. پشت میز تحریرم نشستم. پوشه نامه‌ها را باز کردم. ولی می‌دانستم تا رئیس نیاید نمیتوانم هیچ کاری بکنم. روی بعضی از نامه ها چشمم به ملاحظات او افتاد که با مداد قرمزی نوشته بود. خوب است. این را کنترل کنید. در این باره صحبت خواهیم کرد. مثل مکالمه ای بود که در غیبت با او انجام می دادم. با بی صبری انتظار او را می کشیدم و با کوچکترین صدایی گوشهایم را تیز می کردم. ولی صدایی نمی آمد. چراغ روی میز تحریر را روشن کردم. مداد و قلم و کاغذبری را جابجا کردم. به مبل خالی او نگاه می‌کردم و صدای او را می‌شنیدم که با صمیمیت می‌گفت در این باره با هم صحبت خواهیم کرد. فکر کردم امروز نمی‌خواهد فقط راجع به نامه‌های اداری با من صحبت کند. شاید حس کرده بود می‌خواهم راجب میرلا با او صحبت کنم و به این دلیل مرا تشویق کرده بود که بیایم. روی مبلی روبروی مبل او نشستم. او تنها کسی است که میتوانم حرفهایم را به او بزنم. سال هاست که دیگر دوستی ندارم. دوستان دوران مدرسه زندگی دیگری غیر از زندگی من دارند. صبح دیر از خواب بیدار میشوند. بعد به سلمانی یا خیاطی میروند. بعد از ظهرها معمولاً دوره قمار دارند. ما دیگر یکسان به زندگی نگاه نمی کنیم و حرفهای یکدیگر را نمی فهمیم. با همکاران اداری هم نمی توانم صحبت خصوصی بکنم. چون نه گذشته مشترکی داریم و نه وضع اجتماعی ما یکی است. طرز تربیت، تحصیل، همه چیز ما با هم فرق دارد. دوستان جدیدی هم نمیتوانم پیدا کنم. سال هاست که از اداره به خانه و از خانه به اداره دویدم. فکر میکردم عمری که برای بچه هایم صرف کردم مثل سرمایه در آنجا جمع شده است، ولی حالا آنها این سرمایه را میدزدند و با خود میبرند. در حقیقت تنها وقت اداری است که مال من است. وقتی در اداره هستم حس میکنم آزادم و لازم نیست دروغ بگویم. میخواستم به رئیسم بگویم صحبت کنیم. حس میکردم که تب کردم، ولی حالم خوب بود. اگر خیلی دیر میآمد آن وقت لحظات قیمتی آن صحبت را که آنقدر برایم لازم بود از دست میدادم. میخواستم به او بگویم که در سن و سال من هر لحظه با ارزش است. تلفن دوباره زنگ زد. وحشت زده از جایم بلند شدم. نمیدانستم چه باید بکنم. آیا جواب تلفن را بدهم یا نه؟ میترسیدم از آن سوی سیم کسی مرا در اتاق رئیس ببیند. خود او ممکن بود وارد شود و سوال کند که در اتاق او چه می کنم. تلفن همانطور زنگ می زد. سر جای او نشستم، گوشی را برداشتم و گفتم الو. او بود. قلبم به شدت شروع به تپیدن کرد. او با صدای آهسته ای صحبت می کرد. گفت متاسفم، نمی توانم بیایم. نفسم را حبس کردم. فکر این را نکرده بودم. حس کردم یک مرتبه همه چیز در اطرافم خرد شد و زمین ریخت. گفتم آه. او دوباره گفت متاسفم. من گفتم میخواستم با شما صحبت کنم و بعد فوری اضافه کردم راجع به بعضی دستورها بود. او مکثی کرد و گفت مجبور است در خانه بماند چون تولد پسرش است. گفت یکی دو بار هم تلفن کرده ولی کسی جواب نداده. گفت می دانستم شما به اداره رفته اید. فکر کردم که زود خلاص می شوم، ولی برعکس. او سکوت کرد و من هم سکوت کردم و بعد گفتم مهم نیست، خودم به تنهایی مشکلات را حل خواهم کرد. روز دوشنبه با هم صحبت خواهیم کرد. گوشی را سر جایش گذاشتم اما قادر نبودم دستم را از روی آن بردارم. تا مدتی پشت میز تحریر روی چرم مبل نرم او نشستم و بعد بالاخره از جایم بلند شدم. چراغ را خاموش کردم و بدون اینکه به اطرافم نگاهی بکنم کشوی میزم را بستم، کلاهم را به سرم گذاشتم و خارج شدم. آهسته قدم میزدم. دلم نمیخواست به خانه برگردم. دلم میخواست روی نیمکتی در پارکهای عمومی بنشینم. شنبه بعد از ظهر همیشه شهر به نظرم زیباتر و روشنتر می آید. چند وقت است بیهوده هوس مسافرت کردم. دلم می خواهد پنجره را باز کنم. هوای تازه ای را که روی پوست صورتم حس می کنم مرا به یاد جنگل ها، مزارع و کنار دریا و مثل همیشه عاقبت به یاد ونیز می اندازد. به محض اینکه وارد خانه بشوم همه این رویاها تمام می شوم. مثل این است که در خانه هرگز حق حرف زدن ندارم. شاید به خاطر نوشتن این دفترچه به خیلی از کارهایم نمیرسم. تا دیر وقت بیدار میمانم و بعد سراسر روز خسته هستم. مثلا امروز از اینکه به اداره رفتم و آنقدر بیهوده وقتم را هدر داده بودم احساس تأسف میکردم. باید ظرفای کثیف رو میشستم و پیراهنهای میشل را که شبهای قبل اتو نکردم اتو میکردم. گاهی در یک لحظه دیوانگی و سرمستی فکر میکنم همه چیز را به حال خودش رها کنم. ظرفها را و لباسها را نشویم. رخت خوابها را جمع نکنم. در این هوس به خواب میروم. یک هوس جنون‌آمیز. مثل موقعی که آبستن بودم و ویار میکردم. آن وقت شب خواب میبینم که باید قبل از اینکه میشل به خانه برگردد تمام این کارها را انجام دهم. در نتیجه خواب نیز برایم تبدیل به کابوس وحشتناکی میشود. شاید وقتی دختر بچه بودم مادرم نسبت به من زیاد استبداد به خرج داده است. همیشه میگفت خیاطی کن و درس بخوان. و وقتی کمی بزرگتر شدم، همین که تکلیف مدرسه را انجام می دادم، کارهای خانه را به من واگذار می کرد. هرگز نمی گذاشت یک لحظه بیکار بمانم و دائم مواظب به من بود. اگر یک لحظه من را در جلوی چشمانش نمی دید، داخل اتاقم می شد تا ببیند چه می کنم. می گفت زن نباید هرگز بیکار بنشیند. میشل امشب دیر وقت به خانه برگشت. خسته بود. از او پرسیدم آیا در ادارهش روی موضوع فیلم کار کرده است؟ او از سوال من تعجب کرد و گفت نه، امروز خیلی کار داشتم. سرم خیلی درد می کند و بعد از شام بلافاصله خواهم خوابید. من گفتم میخواستم راجع به ریکاردو و میلا صحبت کنم، چون بدون هدایت او نمیتوانم کاری کنم. او با مهربانی گفت که در تصمیم گرفتن آزاد هستم و میتوانم هر وقت و در هر حالی از طرف او هم صحبت کنم. به من گفت هیچ کس بهتر از تو قادر نیست این نوع کارها را انجام دهد. احساس سربلندی میکردم. او را در آغوش کشیدم. احتیاج به دلداری و گرما داشتم. هیچ چیز بیشتر از موقعی که صورتم را روی شانه میشل حس می کنم مرا راحت نمی کند. از من پرسید از کلارا خبر داری یا نه؟ آیا او خبری داده به تو یا نه؟